ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، هر کجای ایران یا هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، وقت شما بخیر. خوش آمدید به ایستگاه 19. من فرشته قاضی هستم همراه با بنیامین صدر و علی شیبانی. در یک ساعت آتی با شما خواهیم بود، در روزی که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین در کیف با رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده. به این موضوع خواهیم پرداخت، به گزارش سالانه دو سازمان حقوق بشری که از افزایش اعدام‌ها در ایران خبر دادند گزارش خواهیم داشت، از رمز ارزها خواهیم گفت و همچنین سفر امیر قطر به ایران. با اینها و بیشتر از اینها با شما خواهیم بود. اما بنیامین صدر اینجا در استودیو هست، ابتدا میریم سراغ تازه ترین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. گزارش تازه شرکت آمریکایی چینالیسیس نشان می‌دهد که 39% از معامله‌های غیرقانونی رمز ارز در سال 2024 میلادی را کشورهای تحریمی آمریکا از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در این گزارش آمده که نهادها و کشورهای تحت تحریم ایالات متحده در سال گذشته 15 میلیارد و 800 میلیون دلار رمز ارز معامله کردند و محدودیت‌های مالی و تنش سیاسی کشورهای چون ایران و روسیه را به سوی دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها سوق داده است. این شرکت آمریکایی مستقر در نیویورک که به طور تخصصی به ردیابی بیت کوین و تحلیل بلاکچین می‌پردازد، در گزارشش آورده که در سال 2024 خروج سرمایه از ایران از طریق رمز ارزها به 4 میلیارد و 180 میلیون دلار رسیده که در قیاس با سال قبل از آن، یعنی سال 2023، 70% افزایش یافته است. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 20 پنجشنبه و جمعه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی در حال برگزاری است. آفریقای جنوبی از آذر 1403 تا آبان 1404 ریاست گروه 20 را بر عهده دارد. آنطور که گفته شده، بحران جنگ اوکراین مهمترین موضوع مورد بحث در نشست گروه 20 است. این در شرایطی است که مسکو در حال حاضر در حال گفتگوی مستقیم با واشنگتن درباره پایان جنگ اوکراین است. 15 وزیر امور خارجه گروه 20 و 4 معاون وزیر امور خارجه برای شرکت در این نشست به آفریقای جنوبی رفتند و کاردار سفارت ایالات متحده در آفریقای جنوبی هم به نمایندگی از واشنگتن در این نشست حضور دارد. منابع خبری از ایران گزارش کردند که بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز پنج شنبه به حدود 94,000 تومان رسید. همچنین قیمت هر سکه طلا هم به 78 میلیون تومان رسیده است. سقوط ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی و همچنین رشد قیمت طلا در هفته‌های اخیر بازارهای سرمایه در ایران را به شدت دچار تلاطم کرده است. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام در گزارش تازه خود خبر دادند که جمهوری اسلامی در سال 2024 975 تن را اعدام کرده که بالاترین رقم از سال 2008 میلادی تا کنون است. بر این اساس ایران پس از چین همچنان بیشترین تعداد اعدام را داراست. از 975 تنی که در سال گذشته میلادی اعدام شدند، 31 تن زن بودند. بر اساس گزارش دو سازمان حقوق بشری، این بالاترین اعدام زنان در 17 سال گذشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز پنجشنبه اجساد 4 اسرائیلی را که در حمله های 15 مهر 1402 به گروگان گرفته شده بودند دریافت کرده است. در میان اجساد آریل و کفیر بیباس که هنگام اسارت به ترتیب 4 ساله و 9 ماهه بودند و مادر آنها شیری بیباس قرار دارند. همچنین یکی از اجساد به یک روزنامه نگار که در زمان روبوده شدن 83 ساله بود تعلق دارد. این اجساد ابتدا به صلیب سرخ تحویل و سپس به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این روز، یعنی امروز، را برای کشورش دلخراش توصیف کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی است. و اینکه اولاف شولت صدر اعظم آلمان چهارشنبه از دیکتاتور نامیدن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به شدت انتقاد کرد. به گفته آقای شولت، انکار مشروعیت دموکراتیک رئیس جمهوری اوکراین کاملا اشتباه و خطرناک است. این سخنان در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه در اظهاراتی ولودیمیر زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات نامید.
ممنون بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. کیت کلاگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین و روسیه که چهارشنبه وارد کیف شد، با آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین دیدار کرد. آقای کلاگ قرار بوده امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور اوکراین هم دیدار بکنه که دقایق پیش این دیدار انجام شده. زلنسکی با انتقاد شدید دونالد ترامپ مواجه هست. بریم گزارش مصطفی خلجی رو بشنویم. در بخش‌های دیگه همکارانم در خبرها در این مورد اطلاعات بیشتر رو به شما خواهند رسوند.
وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد که در گفتگو با فرستاده ویژه ترامپ در روز پنجشنبه راه‌های دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین را مورد بررسی قرار داده است. سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من تمایل اوکراین برای دستیابی به صلح از موضع قدرت و دیدگاه ما برای اقدامات لازم را تایید کردم. فرستاده ترامپ پیشتر با فرمانده ارتش اوکراین و رؤسای اطلاعات و سرویس‌های ویژه این کشور دیدار کرد، اما زلنسکی شامگاه چهارشنبه و در آستانه دیدار با فرستاده ویژه ترامپ در پیامی گفت:
ناشا یدنیست це те, що найкраще.
وحدت ما بهترین چیزی است که از آینده ما محافظت می‌کند. آینده با پوتین نیست، بلکه با صلح است و این یک انتخاب برای همه در جهان، از جمله برای قدرتمندان است که با پوتین یا با صلح باشند. ما باید صلح را انتخاب کنیم. آقای زلنسکی گفت که امیدوار است با آقای کیت کلاگ همکاری سازنده‌ای داشته باشد. در مقابل فرستاده ویژه ترامپ نیز روز چهارشنبه پس از ورود به کیف به خبرنگاران گفت: آنچه فکر می‌کنم این است که ما قصد داریم به حرف‌های اوکراین گوش دهیم. ما نیاز به تضمین‌های امنیتی را درک می‌کنیم. اهمیت حاکمیت این کشور و همچنین استقلال این کشور برای ما کاملاً روشن است و بخشی از مأموریت من این است که بنشینم و گوش دهم و بگویم خب، نگرانی های شما چیست؟ ما در چه مرحله ای هستیم تا بتوانیم به ایالات متحده بازگردیم و با رئیس جمهور ترامپ صحبت کنیم؟ گفتگوهای این مقام ارشد آمریکایی با زلنسکی در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا انتقادهای شدیدی را در مورد زلنسکی مطرح کرده و او را یک دیکتاتور خوانده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک مجمع سرمایه‌گذاری در میامی فلوریدا گفت: زلنسکی از برگزاری انتخابات خودداری می‌کند. او در نظر سنجی‌های واقعی اوکراین وضعیت خوبی ندارد. منظورم این است که چگونه می‌توانید وقتی همه شهرها در حال تخریب هستند محبوبیت بالایی داشته باشید. زلنسکی یک دیکتاتور بدون انتخابات است. او باید سریع‌تر حرکت کند. در غیر این صورت دیگر کشوری برایش باقی نخواهد ماند. باید حرکت کند. باید سریع حرکت کند. دوره ریاست جمهوری زلنسکی که سال 2019 انتخاب شد قرار بود در ماه مه سال گذشته به پایان برسد، اما از آن زمان تا کنون اوکراین که همچنان درگیر جنگ است انتخابات ریاست جمهوری برگزار نکرده. میلیون ها اوکراینی به خارج از کشور گریختند و 20% از قلمرو این کشور اکنون تحت اشغال روسیه است. اولاف شولت، صدر اعظم آلمان که کشورش یکی دیگر از متحدان اوکراین است، در پاسخ گفت انکار مشروعیت دموکراتیک زلنسکی اشتباه و خطرناک است. همچنین در حالی که قرار است رهبران روسیه و آمریکا با یکدیگر دیدار کنند، ترامپ گفت که مسکو اکنون کارت هایی برای پایان دادن به جنگ اوکراین در دست دارد. نیروهای روسیه روز پنجشنبه اعلام کردند که بیش از 800 کیلومتر مربع از اراضی منطقه کورسک در غرب روسیه را بازپس گرفتند، یعنی حدود 64% از منطقه‌ای که اوکراین از زمان تهاجم غافلگیرانه در سال گذشته در اختیار داشت. روسیه اکنون در همه جهات در حال پیشروی است و اوکراین از دقیقاً یک سال پیش که یک حمله بزرگ را انجام داد مدت هاست که مجبور به رفتن در لاک دفاعی خود شده. همزمان تلاش‌ها در اروپا برای تعیین یک سیاست واحد در قبال تحولات اوکراین ادامه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پنجشنبه با رهبران احزاب این کشور دیدار می‌کند تا وضعیت اوکراین را بررسی کند. مکرون که در روزهای اخیر رهبران اروپایی را برای بررسی تحولات اوکراین گرد هم آورده بود، بر همگرایی بسیار قوی در برابر روسیه که به گفته او به یک تهدید وجودی برای اروپایی‌ها تبدیل شده تأکید کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. دو سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه تازه خود خبر دادند که حکومت ایران در سال گذشته میلادی 975 نفر را اعدام کرده. ایران پس از کشور چین همچنان بیشترین آمار اعدام را دارد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی با هم در برابر مجازات اعدام در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند که از سال 2008 این بالاترین رقم اعدام‌ها در ایران به شمار میره. با محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در همین باره گفتگو کردیم و از او درباره جزئیات بیشتر سوال کردیم که بشنوید.
ببینید، بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که همراه با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام منتشر میشه، سال گذشته میلادی دست کم 975 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین آمار ثبت شده اعدام سالانه است در حداقل در 20 سال گذشته. نسبت به سال پیش 17% افزایش یافته. 95% اعدام ها مرتبط با جرم مواد مخدر و یا قتل بودند. بالاترین اعدام سالانه زنان رو داشتیم سال گذشته. جمهوری اسلامی همچنان به اعدام کودک مجرمان ادامه داد. دست کم یک کودک مجرم که ما تونستیم شناسایی کنیم اعدام شده و 3 مورد دیگه در حال بررسی هستند. افزایش قابل توجه اعدام شهروندان افغان سال گذشته، دست کم 80 شهروند افغان تبعی افغانستان در ایران اعدام شدند نسبت به سال قبلش که 25 نفر اعدام شده بودند، یعنی یک افزایش چشمگیر. بیشتر این اعدام ها در ماه هایی صورت گرفت که تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا بود و در واقع در سایه تهدید یک جنگ جمهوری اسلامی از نبودن توجه جامعه جهانی به مسائل داخلی کشور از دید ما استفاده کرد برای اعدام‌های بیشتر. مثلا در ماه بعد از به قتل رسیدن حسن نصرالله ما روزانه 5 تا 6 اعدام داشتیم که خب وقتی که توجه جامعه جهانی روی ایران نیست و در واقع همه رسانه‌ها فقط به مسئله تهدید تنش و جنگ توجه می‌کردند، هر 5 ساعت یک نفر در ایران اعدام می‌شد و هزینه سیاسی این اعدام هم خیلی پایین بود به خاطر این عدم توجه.
در کنار این بیتوجهی جهانی که میگید آقای امیری مقدم، ما در داخل ایران افزایش اعتراض به اعدام ها رو داشتیم. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که از زندان قزل‌حصار شروع شد، زندانیان بیش از 30 زندان دیگه بهش پیوستن، خیلی از فعالین مدنی سیاسی به این کارزار پیوستن و بارها تجمع کردن اعتراض کردن. شما گفتید که تو این گزارش از 2008 به این ور بالاترین میزان اعدامه، ولی هیچ وقت هم به این اندازه به این شکل اعتراض به اعدام هم نداشتیم، درسته؟
کاملا همینطوره. یعنی که نکته مثبت سال گذشته همین آغاز یک جنبش اجتماعی است علیه اعدام. این که اعدام به یک مسئله تبدیل شه که هر هفته در موردش صحبت میشه، این که همونطور که شما گفتین سه‌شنبه های نب اعدام، این کارزار که الان به بیش از 35 زندان مختلف رسیده و به بیرون زندان هم رسیده، علیه همه اعدام ها، نه فقط اعدام های زندانیان سیاسی، علیه همه اعدام ها اعتراض میکنند، نکته بسیار مهمیه. چون که ببینید، در چارچوب جمهوری اسلامی ما انتظار نداریم که اعدام رو لغو کنند، ولی اعتراضات مردمی میتونه باعث بشه که هزینه این اعدام ها بالا بره و همچنین برای آینده ایران هم مهم هست. یعنی که بدون توجه به اینکه چه سیستم سیاسی ما داریم، مردم نشون میدن که ما در هر صورت از این مجازات غیر انسانی دوری میکنیم، نمیپذیریمش، و این میتونه گام اول باشه در راستای لغو این مجازات.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ بود. یک شرکت آمریکایی تحلیلگر بلاکچین که معاملات رمز ارزها رو ردیابی میکنه میگه که کشورهای تحت تحریم‌های ایالات متحده از جمله ایران و روسیه در سال 2024 به طور فزاینده‌ای از رمز ارزها برای معاملات غیرقانونی خودشون استفاده کردن. ابتدا جزئیات بیشتر رو از اردشیر طیبی بشنویم، بعد در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد.
گزارشی تازه که توسط شرکت آمریکایی چینالیسیس منتشر شده است نشان می‌دهد 39% از معاملات غیرقانونی رمز ارز در سال 2024 را کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در این گزارش آمده است که نهادها و کشورهای تحت تحریم ایالات متحده در سال گذشته 15 میلیارد و 800 میلیون دلار رمز ارز معامله کرده‌اند و محدودیت‌های مالی و تنش‌های جغرافیایی سیاسی کشورهای مانند ایران و روسیه را به سوی دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها سوق داده است. شرکت چینالیسیس مستقر در نیویورک که به طور تخصصی به ردیابی بیت کوین و تحلیل بلاکچین می‌پردازد، در گزارش اخیر خود از وابستگی رو به رشد ایران به رمزارزها خبر داده و به خروج سرمایه از ایران از طریق صرافی‌های متمرکز در داخل کشور اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که در سال 2024 خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها به 4 میلیارد و 180 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 70% افزایش یافته است. چینالیسیس دلیل این امر را علاوه بر تلاش حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تمایل ایرانیان به دارایی‌های دیجیتال به دلیل کاهش شدید ارزش ریال ایران و تورم فزاینده در کشور عنوان کرده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد بسیاری از ایرانیان در سایه تحریم‌های بین‌المللی و ناپایداری اقتصادی برای حفظ ثروت خود به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. در چنین شرایطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آبان و دی 1403 درگاه‌های پرداخت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در داخل کشور را مسدود کرد. این نهاد سپس شرایط سختگیرانه‌ای را برای سکوهای تبادل رمز ارز در ایران تعیین کرد و اعلام کرد تنها در صورت رعایت آن درگاه‌های پرداخت باز خواهد شد. ارائه ریزتراکنش‌های حساب صرافی‌ها و کلیه اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات نهایی شده کاربران از جمله موارد مورد درخواست بانک مرکزی از صرافی‌های ارز دیجیتال برای صدور ارائه مجوز فعالیت عنوان شده است. با این حال گزارش چینالیسیس نشان می‌دهد با وجود اعمال محدودیت‌های شدید بر استفاده شهروندان ایرانی از ارزهای دیجیتال، حکومت جمهوری اسلامی خود به طور فزاینده‌ای از این فناوری مالی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. بانک مرکزی روسیه نیز اخیراً تلاش‌هایی برای ادغام رمز ارزها در سیستم مالی کشور و نظارت قانونی بر آن انجام داده است. از سوی دیگر آژانس‌های غربی نیز عملیات قابل توجهی علیه نهادهای رمز ارز مرتبط با روسیه در سال 2024 انجام دادند. در اوت 2024 دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده اوفک 3 توسعه دهنده روسی را به دلیل جمع‌آوری کمک‌های رمز ارز و احتمالاً تسهیل فروش پهپاد به نیروهای روسیه در اوکراین تحریم کرد. در دسامبر 2024 نیز آژانس ملی جرایم در بریتانیا یک شبکه پولشویی روسی را منهدم کرد که منجر به دستگیری 84 نفر و ضبط بیش از 20 میلیون یورو پول نقد و رمز ارز شد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. مهدی صارمی‌فر، کارشناس علم و فناوری و روزنامه‌نگار، از کانادا روی خط تلفن با ماست تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. آقای صارمی‌فر، خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. گزارش رو شنیدید. فکر میکنید در شرایطی که آمریکا و اروپا دنبال سازمان‌ها و گروه‌هایی هستن که به خصوص در مورد ایران، حالا بخش ایرانش رو می‌خوایم حرف بزنیم، که با دور زدن تحریم‌ها، برای دور زدن تحریم‌ها از رمزارزها استفاده می‌کنن، نهادهای حکومتی مثل سپاه چجوری می‌تونن از رمزارز برای معاملات خارجیشون استفاده کنن؟ چجوری این کارو می‌کنن که ردگیری نمیشه؟
بله، درود بر شما و شنوندگان عزیز. همطور که میدونیم به دلیل خب مسائلی که در مورد تحریم ها به وجود اومده، از گزارش های خارجی این رو میفهمیم که بخش زیادی از سرمایه های کشور ما داره صرف تولید رمز ارزها میشه. از طرف دیگه مردم خودشون شاهد هستن در مواقع خاصی، مثلا به طور خاص انتخابات 1400، همینطور انتخابات اخیر، و همینطور مواردی بوده از اسنادی که از هک ساختمان ریاست جمهوری به دست رسیده که نشون میده که مقامات رسمی در حد معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در دوره‌ای که محسن رضایی بوده، این ایده شکل گرفته و تلاش شده که روش‌هایی برای معاملات رمز ارزها پیاده سازی بشه که مسیر تأمین مالی نیروهای محور مقاومت جمله خواسته هایی بوده که به این ترتیب پشتیبانیش انجام بشه. در گزارش اخیر خب خیلی توجه روی بیت کوین بوده، اما کلا مؤسسه چین آنالیتیکس خیلی روی بیت کوین کار میکنه، اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که از رمز ارزهای دیگری استفاده بکنه، چون که این معاملات بیت کوین و صرافی هایی که معروف هستن در دنیا و کسب و کار معتبری دارن و سایز و اندازه‌شون بزرگه رو معمولا دفتر دارایی های خارجی ایالات متحده کنترل میکنه. ما شواهدی داشتیم که با برخی از اونها برخورد شد، به خصوص بعد از باشخواهی که در ایالات متحده از طریق بیت کوین روی خط لوله آلاسکا انجام شد، و این باعث شد که اینها شروع بکنن همکاری کردن با نهادهای امنیتی ایالات متحده به خصوص. بنابراین بخش زیادی از فعالیت هایی که جمهوری اسلامی انجام میداد به خصوص بعد از 7 اکتبر شناسایی شد و جلوی اونها گرفته شد. با این حال ما میدونیم که همچنان این مسیر وجود داره و از این مسیر استفاده میشه، اما کاری که میکنن اینه که از رمز ارزهای جدیدی که بین خودشون قابل مبادله هست استفاده کنند. در این زمینه روسیه خیلی تأمین کننده زیر ساخت هست، و با توجه به اینکه خب اونجا سرمایه گذاری بیشتری روی این قضیه میشه، هم صرافی های آنلاین هم رمز ارزهایی که روزها روز کار میکنن در حقیقت ابزار دور زدن هستن، اما برای ماین کردن یا تولید اون این رمز ارزها ما احتیاج به انرژی خیلی زیادی داریم. در این زمینه خب جمهوری اسلامی بخش زیادی از منابع کشور به خصوص مثلا گاز رو در حقیقت حالا یا به طور مستقیم یا از طریقی که به برق تبدیل میشه در شرایط خاصی، مثلا در کارخونه های کوچکی در نقاطی که اطراف شهرهای بزرگ هستن، تبدیل میکنه به بیت کوین. و این سایز و این ابعاد بزرگ، در گزارش هم اشاره شد که بانک مرکزی برای افراد عادی که میخوان پولاشون رو در حقیقت به نوعی ذخیره بکنن چقدر مسیر سختی ایجاد کرده. یعنی اون حجم از بیت کوینی که در ایران تولید میشه، اگر مردم عادی باشن که خب برای بانک مرکزی مشخصه، اگر نه بخش زیادیش این در حقیقت برمیگرده به همون سپاه که شما فرمودید و نهادهای امنیتی و در حقیقت اقتصادی و مجموعه امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای.
آقای صارمی فرهاد، بسیاری از ایرانی ها هم در سایه تحریم های بین المللی و ناپایداری اقتصادی برای حفظ ثروت خودشون به ارزهای دیجیتال روی آوردن، اما در داخل ایران هم شرایط سخت‌تر شده از جانب حکومت نسبت به مردم، اینکه درگاه‌های پرداخت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در داخل کشور رو مسدود کردن، شرایط خاصی ایجاد کردن. فهم کنی شهروندان عادی چجوری این کار رو میکنن در سایه این سطح از کنترلی که از سوی حکومت اعمال میشه؟
بله، ببینید، رقمی که شهروندان عادی دارن انجام میدن واقعا خیلی رقم درصد خیلی بالایی نیست. این عددی که برای ایران گفته میشه بیش از 4 میلیارد دلار تقریبا درصد و 1% یا بیشتر از 1% تولید ناخالص داخلی ایران در یک سال. این عدد خیلی بزرگتر از اینه که ادعی بخوان فقط برای اینکه پولشون رو ذخیره کنن. خب معلومه از هر راهی استفاده میکنن. ایران خودرو در حقیقت لاتاری برگزار میکنه تا خرید طلای آب شده به صورت آنلاین که معلوم نیست چقدرش دروغ هست. برادران تلاش میکنن که هر چیزی که زحمت کشیدن به هر حال ذخیره بکنن. گروهی هم هستن که برای انتقال داراییشون افراد بیشتر ثروتمند و متوسط که برای انتقال داراییشون به خارج از کشور برای اینکه خیلی دچار مالیات های انتقال نشه از این صرافی ها استفاده میکنن که متاسفانه این مسیر پولشویی هم توسط دولت های غربی حالا به نسبت سختگیری نمیشه. شاید اخیرا
اتفاقا آقای صارمی فر توی همین گزارش میگه که 70% افزایش یافته خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها.
بله بله، یعنی به هر حال ما می‌دونیم که بعضی از کشورهای غربی استقبال می‌کنند که به هر حال این ثروت‌ها بیاد تو کشور خودشون تبدیل بشه به در حقیقت منبعی برای تولید. بنابراین خیلی وقتی مسئله خروج از ایران باشه سخت نمی‌گیرن. در این حال این باعث شده که جمهوری اسلامی سوء استفاده کنه برای پولشویی و چیزای دیگه. به طور خاص مثلا من می‌تونم بگم که در کانادا مواردی بوده و اروپا، ولی در مجموع این رقم‌ها که مردم عادی انجام میدن به نسبت اون چیزی که سپاه داره مایل میکنه در جهت تأمین منابع مالی محور مقاومت درصد قابل توجهی نیست. اصل داستان این بخش.
بله ممنونم. مهدی صارمی فر، کارشناس علم و فناوری و روزنامه‌نگار از کانادا. در ادامه ایستگاه 19، با وجود تاکید مقام‌های دولتی ایران به روابط نزدیک با قطر در سفر روز گذشته امیر این کشور به تهران، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مسئله اختلاف اشاره کرد. از ماجرای بلوک شدن پول‌های ایران در قطر که مقام‌های پیشین دولت ایران تکذیب می‌کردند گفت. بشنویم از ایلیا جزائری.
سفر روز گذشته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در رأس یک هیئت بلندپایه به ایران. قطر از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که با وجود روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران دارد، مسئله ای که بر اهمیت این سفر در شرایط کنونی می افزاید. امیر قطر در کنفرانس خبری با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت:
امروز در حالی به تهران آمدم که منطقه شاهد تحولات و چالش هایی است که به مشورت و هماهنگی درباره آن نیاز داریم.
آقای پزشکیان هم در این کنفرانس خبری بر اهمیت روابط دو جانبه تأکید کرد.
دیدارهای مستمر مقامات دو کشور بیانگر پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور و دیدگاه‌های نزدیک پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته است.
روابطی که البته در چند پرونده منطقه‌ای و بین‌المللی شاهد اختلاف‌ها و چالش‌هایی است. اختلاف‌هایی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با امیر قطر آن را مسائل مبهم و حل نشده توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در این باره به پول‌های بلوکه شده ایران در قطر اشاره کرد، پول‌هایی که از کره جنوبی به قطر منتقل شده بود. رهبر جمهوری اسلامی عامل عدم انتقال این پول‌ها به ایران تا کنون را آمریکا دانست و گفت: ما اگر جای قطر بودیم به فشارهای آمریکا اعتنا نمی‌کردیم و مطالبات طرف مقابل را باز می‌گرداندیم و همچنان انتظار چنین اقدامی را از جانب قطر داریم. ماجرای مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی، بحران بلوکه شدن 7 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت ایران در کره جنوبی است. پول‌هایی که پس از دوره‌ای بحران میان تهران و سئول سال گذشته به بانک مرکزی قطر منتقل شد. همان هنگام گزارش‌هایی از مسدود شدن مجدد این پول‌ها در قطر منتشر شد، اما مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران این خبرها را تکذیب کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز مهر ماه سال گذشته مدعی شده بود 6 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در قطر در اختیار چند بانک ایرانی قرار گرفته و صرف تأمین ارز واردات کالا خواهد شد. خبرها و گزارش هایی که سخنان علی خامنه ای با امیر قطر آن را تکذیب می کند. پیش از سفر امیر قطر به تهران گمان زنی های از احتمال این که او حامل پیامی از سوی دولت آمریکا به مقام های جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر شد، اما این سفر در حالی صورت می گیرد که گروه های نیابتی و متحدان جمهوری اسلامی در منطقه ضربه های سختی متحمل شده اند، از جمله در سوریه که یکی از میدان های مورد اختلاف میان تهران و دوحه است. در حالی که ایران حامی نظام پیشین حاکم بر سوریه بود، قطر از مخالفان این نظام که اکنون به قدرت رسیده اند حمایت می کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور ایران درباره اوضاع سوریه گفت:
درباره اهمیت موفق بودن روند سیاسی جامع در سوریه صحبت کردیم.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی پس از سقوط نظام مورد حمایتش در سوریه چند بار وعده شکست تجربه جدید در این کشور را داد. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در این باره گفت:
ما به تمامیت ارضی کشور سوریه و حاکمیت اونجا و مشارکت همه مردم سوریه در تعیین سرنوشت خودشون تأکید کردیم.
آنگونه که علی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان میگویند، جمهوری اسلامی اکنون تقویت روابط با همسایگان را در اولویت سیاست‌های خارجی خود قرار داده‌اند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. در این فاصله هم بنیامین صدر با تازه‌ترین خبرها برگشته به استودیو.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اوکراین میگوید نشست خبری پس از گفتگوهای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و فرستاده ویژه دونالد ترامپ بنا به درخواست مقام‌های آمریکایی و بدون ذکر دلیل لغو شد. سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین پنجشنبه در این باره گفت که نشست خبری آقایان زلنسکی و کیت کلاک فرستاده ویژه ترامپ پس از دیدار آنها لغو شده است. سفر فرستاده ویژه آمریکا به کیف مصادف شد با بروز اختلاف‌ها بین دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، موضوعی که آینده حمایت ایالات متحده از تلاش‌های اوکراین در جنگ با روسیه را نیز دچار تردید کرده است. گزارش تازه شرکت آمریکایی چینالیسیس نشان می‌دهد که 39% از معامله‌های غیرقانونی رمز ارز در سال 2024 میلادی را کشورهای تحریمی آمریکا از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. این شرکت که در نیویورک مستقر است و به طور تخصصی به ردیابی بیت کوین و تحلیل بلاک چین می‌پردازد، در گزارشش آورده که در سال 2024 خروج سرمایه از ایران از طریق رمز ارزها به 4.280 میلیون دلار رسید که در قیاس با سال قبل 70% افزایش یافت است. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 20 پنجشنبه و جمعه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی در حال برگزاری است. آفریقای جنوبی از آذر 1403 تا آبان 1404 ریاست گروه 20 را بر عهده دارد. آنطور که گفته شده، بحران جنگ اوکراین مهمترین موضوع مورد بحث در نشست گروه 20 است. این در شرایطی است که مسکو در حال حاضر در حال گفتگوی مستقیم با واشنگتن درباره پایان جنگ اوکراین است. 15 وزیر امور خارجه گروه 20 و 4 معاون وزیر امور خارجه برای شرکت در این نشست به آفریقای جنوبی رفتند و کاردار سفارت ایالات متحده در آفریقای جنوبی هم به نمایندگی از واشنگتن در این نشست حضور دارد. منابع خبری از ایران گزارش کردند که بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه به حدود 94 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر سکه طلا هم به 78 میلیون تومان رسید است. سقوط ارزش پول ملی ایران ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین رشد قیمت سکه طلا در هفته‌های اخیر بازارهای سرمایه در ایران را به شدت متلاطم کرده است. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام در گزارش تازه خود خبر دادند که جمهوری اسلامی ایران در سال 2024 میلادی دست کم 975 تن را اعدام کرده که بالاترین رقم از سال 2008 میلادی تا کنون است. بر اساس این آمار، ایران پس از چین همچنان بیشترین تعداد اعدام را داراست. از 975 تنی که در سال گذشته میلادی اعدام شدند، 31 تن زن بودند که بر اساس گزارش این دو سازمان حقوق بشری بالاترین اعدام زنان در 17 سال گذشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه اجساد 4 اسرائیلی را که در حمله های 15 مهر 1402 گروگان گرفته شدند تحویل گرفته. در میان اجساد آریل و کفیر بیباس که هنگام اسارت به ترتیب 4 ساله و 9 ماهه بودند و مادر آنها شیری بیباس قرار دارند.
ممنون بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 7:32 به وقت ایران هست. 7:32 عصر همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. بر اساس پیمایش مهم اقتصادی درباره مشکلات اقتصادی ایران در سالهای اخیر، فساد مدیران پررنگ‌تر از تحریم‌ها بوده. به نوشته سایت اقتصادی اکو ایران، طبق آمارهای مراکز نظرسنجی وزارت رفاه، ایسپا و دنیای اقتصاد، به عقیده مردم دولت‌ها ضعیف‌ترین عملکرد و در کنترل تورم و کاهش تحریم‌ها داشتند. بیشتر به شریمت رضا جمالی.
یافته‌های سه پیمایش اقتصادی که توسط وزارت رفاه، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا و روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، نشان می‌دهد که فساد اداری و سوء مدیریت عاملی به مراتب مخربتر از تحریم‌های بین‌المللی در ایجاد مشکلات اقتصادی کنونی در ایران داشته است. اگرچه جزئیات دقیقی از روش شناسی و نتایج کامل این پیمایش ها به طور عمومی منتشر نشده است، اما طبق گزارش ارائه شده، پررنگ تر بودن فساد مدیران نسبت به تحریم‌های خارجی در ایجاد مشکلات اقتصادی نشان از اجماع نسبی در میان کارشناسان و افکار عمومی دارد. بر اساس گزارش سایت اکو ایران، از دیدگاه پاسخ دهندگان به این نظرسنجی ها، حتی اگر تحریم ها به عنوان یک عامل برونزا و مخرب در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند، باز هم فساد و سوء مدیریت داخلی توانسته آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد کند. شاید اذعان هفته گذشته حسین خضریان از نمایندگان تندرو در مجلس درباره نحوه واگذاری شرکت ایران خودرو اشاره واضحی به وجود فساد سازمان یافته قدرتمند در کشور باشد.
شاید توان پخش زنده شما نباشه سری حرفا رو من شب بزنم. این رو صادقانه دارم به شما میگم. فساد در این کشور ظاهرا خیلی جاها داره زورش زیاد میشه. اینکه نمیشود که ما بیایم از جیب مردم بزنیم، به نام خصوصی سازی بیایم انحصار ایجاد بکنیم برای یک جریان فاسدی که من فقط وارد مسئله امنیتی کروز نمیشم. در اتفاقی که در شب 22 بهمن افتاده، زمانی که مردم انقلابی ما بدونن شب 22 بهمنی که داشتن شعار میدادن، بدانن چه اتفاقی در خط تولید ایران خود افتاد و چه کسانی از کجا اومدن و بازدید کردن، اجازه نمیدن اینا فردا سر کارشون حاضر بشن.
نمونه دیگر پرونده چای دبش است که یکی دیگر از بزرگترین پرونده های فساد مالی در تاریخ ایران است. فسادی به ارزش 3.7 میلیارد دلار که شماری از افراد متهم در آن پست های دولتی داشتند، از جمله نام جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی هم در این پرونده 70 هزار صفحه‌ای به میان آمده است. نکته این که بسیاری از این دست پرونده های افشا شده نه در چارچوب نظام دقیق نظارتی، بلکه بعضن در صورت اختلافات جناحی رسانه‌ای شدند، مانند پرونده سیسمونی گیت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یا پرونده اکبر طبری که در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه برملا شد. این نشانه ها و یافته ها در حالی منتشر می شوند که بسیاری از مقامات عالی جمهوری اسلامی فساد ساختاری و نهادی نشده را رد می کنند و آن را به اتفاقات موردی تقلیل می دهند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی:
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می که سیستمیش بی خود می ده. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود. فساد هست، البته فساد بدی هم هست، موردیست.
در یکی از گزاره‌های آکادمیک، فساد امری سیاسی خوانده می‌شود و مهار آن نیز با اراده سیاسی تجویز می‌شود. اما چرا به رغم شعارهای آنچنانی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی تا کنون محقق نشده است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
در ایران ما همزمان شاهد سه نوع فساد هستیم: فساد موردی، مثل رشوه دادن یا اختلاس در اینجا و اونجا که تکرار نمیشه معمولا، فساد سیستماتیک که برحال فسادی است که تکرار پذیره و البته گسترده هم است در سطح مدیران میانی ادارات دولتی، بنگاه ها یا سایر مؤسسات، و البته فساد ساختاری که از بالاترین سطوح سیاسی و تصمیم گیری ها و نهادها شروع میشه و به پایین سرریز میشه. این نوع فساد البته به تدریج تبدیل میشه به هنجار، یعنی جایی نیست که اثری از این فساد نباشه، بنابراین مردم این رو احساس میکنن به شکل بسیار زیاد و این فساد البته نهادینه میشه، پایداره و نمیشه با ابزارهای معمولی با اون مبارزه کرد یا مانع شد. مردم از اون جهت که این فساد گسترده و البته ساختاری رو در کنار فساد سیستماتیک و موردی به طور جمعی تجربه می کنن و این تجربه مداومه، طبیعی است که این رو کاملا احساس می کنن و اثرات اون رو در زندگی خودشون به شکل مستقیم و روزمره بیش از اثر تحریم ها می دونن.
فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران سابقه ای طولانی دارد. برخی کارشناسان از آن به عنوان معضلی نام میبرند که اقتصاد رانتی و ظهور طبقه موسوم به آقازاده ها نمونه ای از خروجی این بیماری مزمن است. در همین حال ایران در رتبه بندی شاخص فساد در سال 2024 میلادی که سازمان شفافیت بین الملل اخیراً منتشر کرده در بین 180 کشور جهان در جایگاه 151 قرار دارد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. اتحادیه اروپا که در پی اعتراضات سال 1401 در ایران در حمایت از معترضان بحث‌های تحریمی علیه تهران تصویب کرده بود با فروش پهپادهای ایرانی به روسیه بر شدت فشارهاش بر جمهوری اسلامی افزوده. به موازات این تحولات سه کشور اروپایی موسوم به ترویکا گفتگوهایی رو در ژنو با مقام‌های جمهوری اسلامی پیش بردن که هنوز نام مذاکرات بر اونها گذاشته نشده و طرفین در تلاشن راهی برای جدی‌تر شدن اون پیدا کنن. در واشنگتن حالا با اومدن دونالد ترامپ یک ماهی است که از احتمال مذاکره با ایران در زمان اعمال کارزار فشار حداکثری از ترامپ شنیده میشه. همه اینها روابط تهران و بروکسل رو در وضعیتی معماگونه قرار داده. اتحادیه اروپا چه راهی رو باید یا میتونه در قبال تهران در پیش بگیره؟ این موضوع گفتگو هانا کاویانی از رادیو فرداست با هانا نویمن رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا.
من این رو از شما شنیدم، از برخی دیگر از سیاستمداران و همچنین از مخالفان جمهوری اسلامی که با مذاکره مخالف هستند. وقتی به مذاکره نمیگین منظورتون چیه؟ به نظرتون این روی کرد چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
اگر ما یک شریک مذاکره قابل اعتماد داشته باشیم که بدانم وقتی به توافق نزدیک میشویم میتوانیم یک معامله را امضا کنیم و توافق واقعی است، من طرفدار مذاکرات هستم و وقتی این معامله شامل بهبود وضعیت عمدتاً برای مردم داخل ایران در مورد حقوق بشر، در مورد آزادی‌های سیاسی، در مورد آزادی بیان، در مورد آزادی زندانیان سیاسی باشد. مشکل اینجاست که متاسفانه رژیم چنین نقش‌آفرینی نیست. ما چندین بار در سالهای گذشته تلاش کرده ایم با این رژیم در مورد برجام معامله کنیم و آنها از مذاکرات عقب رفتند.
البته آمریکا بود که برجام رو ترک کرد.
نه، منظورم 2-3 سال گذشته است. در 2-3 سال اخیر اروپایی ها قبل از جنبش زن زندگی آزادی سعی کردند در مورد توافق هسته‌ای مذاکره کنند و ایرانی ها مذاکره را پس زدند. و من فکر می‌کنم در حال حاضر با وضعیتی که در ایران وجود دارد، به ویژه نقض فاحش حقوق بشر، افزایش تعداد اعدام‌ها، نمی‌دانم چگونه می‌توانیم روی معامله‌ای کار کنیم که بخش حقوق بشر را شامل نمی‌شود.
به نکات متعددی اشاره کردید، درباره برخی از اونها دقیق‌تر صحبت کنیم. اول در مورد اروپا و تلاش در زمینه برجام. یکی از این تلاش ها که من خودم از نزدیک روند اون رو دنبال می کردم یک سازوکار مالی بود به اسم اینستکس.
بله، کار نکرد.
کار نکرد و سوال اینجاست که فکر می کنید ایران چگونه بدون هیچ سودی از اون توافق در اون می تونست بمونه؟
ما مشکلات زیادی پیرامون این توافق داریم و یکی به وضوح این بود که ترامپ از برجام خارج شد. بله، توافق کاملی نبود، اما حداقل غنی‌سازی گسترده در ایران را متوقف کرد و به ما این امکان را داد که اگر ایران چنین کند آن را کنترل کنیم. وقتی ترامپ توافق را ترک کرد، ما به عنوان اروپایی‌ها اینستکس را امتحان کردیم که به وضوح کار نکرد و این وضعیتی است که هنوز تا امروز آن را برطرف نکرده ایم. امروز در زمینه دادگاه بین‌المللی لاهه هم همین وضعیت را داریم. ترامپ دادگاه را تحریم کرد. افرادی که برای دیوان کیفری بین‌المللی کار می‌کنند تحریم می‌شوند و حالا یک سری شرکت اروپایی داریم که به دلیل اینکه نمی‌خواهند کسب و کار خود را در ایالات متحده از دست بدهند، بیش از حد پایبند این تحریم‌ها هستند. آنها این تحریم‌ها را طوری اجرا می‌کنند که انگار ما آمریکا هستیم، در حالی که ما روندهای قانونی خود را داریم، چیزی داریم که با آن قانون مسدود کننده می گویند. ما می توانیم به نوعی شرکتها را مجبور کنیم که این کار را به دلیل رعایت قوانین انجام ندهند. اما پس از آن فقط روی کاغذ وجود دارد، زیرا ما مکانیزمی نداریم که مثلا خسارت شرکتهای من را جبران کنیم. بنابراین ما همکنون باید تکالیف خود را انجام دهیم تا متاسفانه خود را از تصمیمات خودسرانه ایالات متحده مستقل کنیم.
make ourselves more independent from arbitrary US decision making.
هم‌اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به نظر تمایل داره که با دولت ایران به توافقی دست یابه. آیا فکر می‌کنید که اروپا باید با توجه به اختلافات موجود در دو سوی اقیانوس اطلس مسیر متفاوتی رو انتخاب بکنه؟ مثلا همونطور که درباره موضوع امنیت اروپا صحبت میشه، درباره جمهوری اسلامی هم فکر بکنه؟
There were also many aspects in your questions and let me try to take them one by one, at least two of them.
در سوالات شما نیز جنبه‌های زیادی وجود داشت که دست کم به دو مورد آن می‌پردازم. اول اینکه هیچ کس نمی‌داند این دولت ترامپ در حال انجام چه کاری است. می‌شنویم که قرار است معامله انجام دهند. فشار حداکثری وارد کنند. فشار حداکثری برای دستیابی به توافق وارد کنند. من مطمئن نیستم که برنامه آنها چیست و حتی نمی‌دانم که آیا خودشان می‌دانند که برنامه چیست یا خیر. مشخص نیست که آیا سیاست مشخصی در قبال ایران دارند یا ایران هم بخشی از یک توافق بزرگتر برای ایجاد تغییرات در جهان است که دو رهبر در حال انجام آن هستند و بقیه دنیا مهره‌های روی صفحه شطرنج. به همین دلیل در چنین وضعیت نامعلومی نمیتوان گفت که اتحادیه اروپا باید همراه آن باشد یا خیر. مورد دوم این که من فکر میکردم ما به عنوان اتحادیه اروپا باید تصمیمات خود در قبال ایران را داشته باشیم، خصوصا اگر دولت ترامپ به سمتی برود که ما به صورت بنیادین با آن موافق نیستیم. و وظیفه ما این است که همیشه از طرف مردم ایران که از این رژیم رنج می‌برند و به نمایندگی از هر کس دیگری در منطقه که قربانی این جنگ‌های نیابتی و تاکتیک‌های نیابتی سپاه هستند صحبت کنیم. این باید نقش اصلی و هدف اصلی ما باشد. و اگر این در معجزه‌ای منعکس شود که ترامپ قرار است انجام دهد و تمام خاورمیانه از جمله مشکل رژیم ایران را حل کند، خب بله، شاید ما بتوانیم بخشی از آن شویم، اما برای من فعلا روشن نیست او چگونه به آنجا خواهد رسید.
Well, yes, then maybe we can become part of that. I just don't see how he will get there.
اما به نظر میرسه که کشورهای خاورمیانه، مثلا سعودی‌ها، لزوماً مخالف این تعامل نیستن. اونها به دنبال نوعی ثبات در منطقه هستند. روابط خود با ایران رو هم بهتر کردند. در حال حاضر صحبت‌هایی هم وجود داره که مثلا سوری‌ها ممکنه روزی با تهران روابطی داشته باشن. اگر منطقه از این امر حمایت بکنه چی؟ منطقه‌ای که به طور کلی سابقه چندان خوبی هم در زمینه حقوق بشر نداره.
That's the problem.
مشکل هم همین است. درباره سوری‌ها باید منتظر باشیم. حاکمان سعودی و بقیه هر زمان که اوضاع کمی انسجام بیشتری پیدا کند، فقط خواهان عدم آشفتگی، بدون جنگ، فقط نوعی ثبات و تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند. هر تحولی در ایران مثل تغییر رژیم اول از همه چالشی برای آنها خواهد بود. بنابراین من اینطور می‌فهمم که آنها راهی پیدا کردند تا به نحوی با رژیم آنگونه که هست تعامل کنند. اما به نظر می‌آید مردم ایران تا حد زیادی نمی‌خواهند این رژیم بر سر جای خود بماند. به سوریه اشاره کردید. الان در ایران چه فکر می‌کنند؟ سوریه هم حکومتی بود که داشت در منطقه عادی سازی می‌شد. ما حتی کشورهایی در اتحادیه اروپا داشتیم که در مورد عادی سازی با اسد صحبت می کردند و همه 100% مطمئن بودند که او قوی ترین مردی است که تمام کشورش را تحت کنترل دارد و کاری از دست ما بر نمی آید و فقط در عرض چند هفته از بین رفت. این موضوع جای فکر دارد که الان در ذهن مردم ایران چه می گذرد که رژیمی را می بینند که سعی در عادی سازی آن می شود. بسیاری می گویند خیلی قدرت دارد، اما می دانیم که به نوعی توخالی هم هست.
یقیناً در ایران البته بسیاری هستند که با جمهوری اسلامی مخالفن و نمی خوان یک روز بیشتر تحت حاکمیت اون زندگی کنند و در این حال در این سالهای گذشته گفتمانی هم وجود داشته بین گروهی که می گفتن نمی خوان کشورشون تبدیل به سوریه بشه و اون را هم ابراز کردن.
و شاید راه سومی هم وجود داشته باشد. در مورد سوریه من واقعا در زمینه تحریرالشام احساسات متناقضی دارم. از یک سو هر چیزی بهتر از اسد است. من در زندان سید نایا ایستادم و این سیستمی که حتی کودکان را می‌کشت از نزدیک دیدم. اینها را می‌دانستیم، اما از نزدیک دیدن آن چیز دیگری بود. حالا گشایشی ایجاد شده است و گاهی مرا به یاد بحث‌هایی که با ایرانی‌ها دارم می‌اندازد. هیچ کس واقعاً توقع نداشت سوریه به این سمت برود و اتفاق افتاد. و در این حال اکنون همه برای آن بسیار آماده اند، زیرا آنها سالها آماده بودند و برنامه ریزی کردند و ایده هایی داشتند. مشاهده این انرژی به من بسیار امید می دهد. در این حال مردم ساده‌لوح نیستند و از خود می پرسند که این گشایش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و به کدام سمت خواهد رفت. در نتیجه به نظرم می توان روایت در زمینه این که آیا می خواهید مثل سوریه شوید را تغییر داد.
ممکنه دقیق تر توضیح بدید؟ به هر حال نمیشه انکار کرد که نزدیک 15 سال جنگ داخلی، خرابی، مهاجرت چند میلیونی هم اتفاق افتاده.
اما موضوع همین است. بنابراین در سالهای اخیر هر بار یک ناآرامی داخلی یا مانند دعوت به دموکراسی بود، حاکمانی که میخواستند در قدرت بمانند فقط میگفتند آیا میخواهی در نهایت مثل سوریه بشوی؟ اما حالا تصور کنید که می توانیم آن روایت را بازنویسی کنیم که شاید سوریه اکنون راه دیگری پیدا کند. و من فکر می کنم ما باید هر کاری انجام دهیم تا از سوریه در این مسیر حمایت کنیم. البته نه ساده لوحانه. چه کسی می داند که تحریرالشام می خواهد آنها را به کدام سو ببرد؟ اما در این مقطع گروه های زیادی وجود دارند که می توانند آزادانه صحبت کنند. تصور کنید من در سوریه بودم، در یک پارک با زنانی از گروه های مختلف سیاسی بودم و ما سخنانی الشعر را تماشا کردیم و با هم یک بحث سیاسی داغ در دمشق داشتیم. در نتیجه شاید بتوانیم وضعیت سوریه را به سمت خوبی ببریم و این به مردم منطقه این امید را بدهد که رژیم های سرکوبگر هستند اما ابدی نخواهند بود.
شما یک سیاستمدار اروپایی هستید که تمرکز زیادی بر جامعه مدنی و حقوق بشر و آزادی دارید، به ویژه در خاورمیانه. اما در نهایت شما یک سیاستمدار اروپایی هستید و برای اروپا مطمئناً امنیت مهمترین چیز و اولویته. اگر اروپایی‌ها که حالا با ایران صحبت می‌کنند که راهی برای شروع مذاکره در مورد موضوع هسته‌ای پیدا کنند، اگر راهی به پیش پیدا کنند، از اون حمایت می‌کنید؟
خیلی روشن بگویم، سپاه پاسداران در حال حاضر تهدیدی برای امنیت اروپا است. وضعیتی که نیابتی‌هایشان در خاورمیانه ایجاد کردند، حمایت از حماس علیه اسرائیل، حمایت از حزب الله، حمایت از حوثی‌ها که به کشتی‌های خودمان تیراندازی می‌کنند و اکنون در تلاش برای تقویت تسلط بر عراق هستند، این تهدید است. همه اینها همسایگی ماست و نه تنها به این دلیل که مردم از این کشورها به دلیل بی‌ثباتی به سمت اروپا می‌آیند، بلکه بر امنیت ما تأثیر می‌گذارد. همچنین حمایتشان را از سوریه در موضوع اوکراین می‌بینیم. بنابراین واضح است که رژیم در حال حاضر یک تهدید امنیتی است. علاوه بر این من عمیقاً به حقوق بشر و جامعه مدنی و مردم در ایران اهمیت می‌دهم. بنابراین این طور نیست که شاید عده‌ای هستند که فقط از منظر امنیت و ثبات روی موضوع تمرکز می‌کنند، اما افراد زیادی نیز هستند که عمیقاً به ایرانیان اهمیت می‌دهند. و سپس ما درگیر این معما هم هستیم که درست می‌گویید راه فراری از آن نیست. اگر رژیم ایران را با بمب هسته‌ای داشته باشیم، برای ما، منطقه و همچنین برای مردم داخل ایران خطرناک‌تر می‌شود. چون حالا دیگر بمب دارند و مهم نیست که چقدر در زمینه رفتار با شهروندان خود حماقت به خرج می‌دهند. کنار زدنشان بسیار دشوارتر می‌شود. به کره شمالی نگاه کنید، کل جمعیت ممکن است قحطی بکشند. آن مرد بمب هسته‌ای دارد و به همین دلیل است که ما کاملا گیر کرده ایم. از همین رو من هنوز فکر می کنم تلاش برای یافتن راهی برای جلوگیری از دستیابی این افراد به بمب هسته‌ای نیازمند تلاش زیادی است. راهی که هم از دستیابی به بمب جلوگیری کند، ضمانت‌های کافی داشته باشد و در عین حال رژیم را تقویت نکند. در بهترین حالت شرایط را برای مردم داخل کشور بهبود دهد. حتی شاید به گونه‌ای که روزی راه و ابزاری برای غلبه بر این رژیم پیدا کنند.
Maybe even in a way that they find ways and means to overcome this regime one day or another.
هانا نویمن بود، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا. یک دانشمند ایرانی مقیم آمریکا پس از یک دهه تحقیق و آزمایش موفق شده ماده فلزی جدیدی رو تولید کنه که مقاومتش در برابر حرارت و تشعشعات مختلف بیشتر از دیگر ترکیبات فلزی که تاکنون ساخته شده. یک شرکت آمریکایی اعلام کرده آماده تولید انبوه این ماده است. جمشید زند.
ماده فلزی جدیدی که بسیار سبک و در عین حال بسیار مقاوم است، به زودی وارد مرحله تولید انبوه خواهد شد. این ماده که CMF یا کف ترکیب شده فلز خوانده می شود، استحکام فولاد را با سبکی آلومینیوم ادغام می کند و نتیجه ماده است که در برابر آتش، گلوله و تشعشع مقاوم است. مخترع این ماده پروفسور افسانه ربیعی از دانشگاه کارولینای شمالی است که پس از یک دهه تحقیق و آزمایش توانست آن را آماده تولید انبوه کند. این ماده ترکیبی است از حباب‌های فلزاتی مانند فولاد، تایتانیوم، آلومینیوم و دیگر آلیاژها. به گفته خانم ربیعی، این ماده مقاوم‌ترین کف فلزی است که تاکنون ساخته شده. در چند سال گذشته این ماده بارها تحت شدیدترین آزمایش ها در برابر آتش، تشعشع، گلوله، انفجار و ارتعاش قرار گرفته است. تحقیقاتی که نتایج آن در سال 2016 میلادی در مجله علوم حرارتی منتشر شد نشان می‌دهد که این ماده به مراتب بیشتر از فلز عادی در مقابل حرارت مقاوم است. محققان در آزمایش خود یک ورقه فولاد ضد زنگ و یک ورقه از ماده جدید را در معرض 800 درجه سانتیگراد حرارت قرار دادند. فولاد ضد زنگ در 4 دقیقه به حرارت از پیش تعیین شده ای رسید، ولی 8 دقیقه طول کشید تا ماده جدید به همان درجه حرارت برسد. به گفته خانم ربیعی، حباب‌های فلزی در داخل این ماده سبب می‌شوند حرارت بسیار کندتر در درون آن حرکت کند. از این ویژگی ماده جدید میتوان برای محافظت از مواد حساس به گرما، مواد شیمیایی خطرناک و فضاپیماها استفاده کرد. از ویژگی های دیگر آن مقاومت در برابر اشعه ایکس و گاما است. زمانی که این ماده جدید وارد مرحله تولید انبوه شود، میتوان از آن در تحقیقات فضایی، حمل و نقل پسماندهای اتمی، مواد منفجره و مواد خطرناک دیگر و نیز در تولید خودرو استفاده کرد. پروفسور افسانه ربیعی مبتکر تولید این ماده در سال 1364 از دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شد و در سال 1375 دکترای خود را از دانشگاه علوم و تکنولوژی توکیو دریافت کرد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما از قدیم گفتن که مصرف روزانه یک لیوان شیر فواید بسیاری برای سلامت انسان داره. حالا پژوهشگران بریتانیایی پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ رو هم به فهرست خواص این نوشیدنی مفید افزودن. بریم بشنویم از هومن عسکری.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته‌های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطان‌زایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
گزارش هومن عسکری بود. با همین گزارشم به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید، با همکارانم که مطالب متنوعی در بخش‌های بعدی برای شما تدارک دیدن، و نظراتتونم با ما حتما در میون بگذارید. من از شما خداحافظی میکنم.